میرم و تا بال ما زندگی خود از نمالت ناراحت هستم. حتی حالم که یگان وقت از شوهرم پرسان میکنم یا از فامیل مادرم پرسان میکنم که اینا اقمه چه میگن بچه ما نمیفهم موضوع با مصاب وکیلت از به حساب زمو بین مردا بوده و دستم نوردیم و هیچ خبرم ندارم.
یکی دیگر از این زنان متضرر در مورد این گونه چانه‌زنی ها میگوید آنها مبلغ مناسبی را با در نظر داشته وضعیت مالی پسر در نظر داشتند. او گفت با وجود عصبانیت ها و چانه‌زنی های زیاد خانواده پدر و دخترش به منظور تعیین حق مهرش بالاخره توافق بر این شد که یک اتاقی را که برایش آماده کرده بودند با وسایلش در حق مهرش قرار بدهند. اما با گفته این زن از حق مهری که باید برایش معین می شد محروم گردانیده شد.
وقت نکاح امو یک مقدار پول که از طرف خانواده ما تعیین شد بالای زیاد جر باز شد. برابر با وضع توان مالی بچه بود. کم کرده رفتن یک اتاق با تمام لوازمش تعیین کردن خلاص. اتاق که بر خود ما تیار کرده بود اتاق عروس. با ما یه چیز نرسید. اتاق هم کرایی باشنه او خو از دست ما میره. لازیز که بازار میری یه چیز میخوایی بخری از دکاندار هرچی که کارتانو بگی بازم کم میکنی. مهنده ای موضوع ما هم قسم شدن.
گفته می شود گاهی همزن از نویت مهریه که برایش تعیین می شود متضرر می گردد. به گونه مثال خانه و زمینی که چندین برادر در آن سهم دارند و یا هم خانه ای که نزدشان گرو یا به کرایه است نمی توانند از آنها استفاده کنند. بیایید در این رابطه بعضی معلوماتی را از پهنمل شهلا فرید یک تن از حقوقدانان افغان بشنوید.
مثلا میگه من دو اتاق دارم این خانه به نام ازی کردین این مهرش باشه، در حالی که کسایی که از خانه استفاده میکنن و حق ارث از خانه دارن 8 یا 9 نفر هستن. لذا مالک استفادهش بین چند نفر مشترک است و هیچ وقت نمیتونه مهر شه. لذا باز ارزش از اون میتونه و در تعیین ارزش هم بسیار سوء استفاده ها صورت میگیره. خوب است که مشخص معین باشه که زن بره از اون دسترسی داشته باشه.
چانه‌زنی بر تعیین حق مهر زنان معمولا در اکثر خانواده های افغان در هنگام نکاح صورت میگیرد. شاید تعداد محدودی از خانواده ها در شرایط عقلانه و برابر با هم به تفاهم برسند. در حالی که با چانه‌زنی بر سر مهریه و مال و متاع قرار دادن زن امکان دارد لذت محفل خوشی عروسی و تلخی و تشنج کشانیده و حتی سبب فسخ رابطه شود. در این مورد میرویس باشنده شهر کابل از چشم دیدش از یک محفل نکاح یکی از اقاربش یاد کرده میگوید
من از این خاطره زیاد دارم. در یک نکاح شده بودم 2 ساعت 2 نیم ساعت همین نکاح تال خورد. محفل ها مردم چون شب بود از اون تالار برامدن حتی نکاح زیاد صورت نگرفت. سر صدا ها بسیار شد از محفل ما برامدیم به خاطر که میشه یوار گذار شود. وقتی که ما اوزاد در میبینیم ما شما ولی میگه ولی دختر فلانی چه قبط قدم بود که در وقت نکاح قصر صدا بود بچه رو ملامت نمیکنم. چنه بازی خو اصلا ضرور نیست.
از جانب دیگر عبدالواسی باشنده دیگر کابل میگوید زنان کالا نیستند که بر سر مهریه آنان چانه‌زنی می شود. به گفته عبدالواسی او به خاطر این که ارزش، محبت و صمیمیت نسبت به همسر آیندهش را محترم می دانست قبلاً با نامزدش بر موضوع حق مهر تفاهم کرده بودند که از همین رو مراسم نکاح و تعیین حق مهر بدون جار و جنجال و چانه‌زنی با خوشی و راحتی سپری شد.
ما حدودا تقریبا 28 سال قبل عروسی کردیم با فامیل. اول خب با خانمم تفاهم داشتم. ما یک زمانی با هم چیستیم موضوعات عروسی و گپ‌خانه را در میان گذاشتیم. در اون زمان ما یک مبلغی در تخصیص دادیم به خاطر عروسی. گفتیم که بیا چقدر ما بر خودت زیور خریده میتونم، چقدر خرج عروسی تا کرده میتونم، چقدر ما توانمندی زیر دارم که اقمر بر شما بتون. به تفاهم رسیدیم و فامیلای ما مداخله نکردن. وقتی زمانی که ما عروسی کردیم در وقت نکاح شد، وقتی بزرگاش شدن مولای صاحب اومدن نکاح بسته شد. چون تفاهم قبلی شده بود باعث جار جنجال ها نشد و چند از اینیام صورت نگرفت. خوشبخت هستیم من شاجده مناقشه در بین نیست.
اما آیا دختر از دید اسلام می تواند قبل از نکاح در مورد تعیین مهر خود با پسر به تفاهم برسد تا اینکه در هنگام نکاح میان خانواده های دو طرف از سبب چانه‌زنی بر تعیین مهر سخن به درازا و گاهی نیز به خشونت نینجامد و هم ارزش زن متضرر نگردد؟ جواب این پرسش ها را از محمد افضل استاد حقوق در یکی از پانتون های خصوصی کابل بشنوید.
درباره موضوع مهریه هیچ اشکالی نداره و از لحاظ شرعی ممانعتی وجود نداره که زن و شوهر با هم قبلا به توافق برسن، یا دختر و پسر یا فامیل های دختر و پسر که معمولا در مناطق اطرافی همین گونه است قبلا به توافق میرسن موضوع مهریه را و در مجلس نکاح هیچ جنجالی به وجود نمیاد. خیلی هم گپ خوبیه که اگر با هم قبلا به توافق برسن و دنبال چانه زنی را در مجلس نکاح رها بکنن، چون خود نکاح هم یک عقد است، عقد خودش یک توافق هست. پس تا روی بعضی از موضوعات توافقی وجود نداشته باشه ما نمیتونیم بگیم نکاح صورت میگیره یا اتفاق میفته.
بنابر اظهارات این استاد حقوق، بهتر است با در نظر داشت امکانات و وضعیت اقتصادی جانب مقابل مقدار مهریه در نظر گرفته شود و لازم است قبلا دختر و پسر نظرات خانواده خود را نیز در این مورد داشته باشند. جا دارد در این بخش برنامه نظریات مردم را در مورد چانه زنی در تعیین حق مهر زنان در هنگام نکاح هم بدانیم که آنها چی میگویند.
نام ما صدق است و نظر ما در این موردی است که در افغانستان مشکل ترین بخش عروسی همی تعیین حق مهر است. البته مشکل نیست ولی مشکل ساخته شده. بزرگای هر دو طرف نباید زیاد دعوا کنند، نباید زیاد چنه بزنند، بلکه مطابق شرایط اسلامی و فکر همه جانبه تصمیم بگیرند و یک حق مهر بسیار خوبه در وقت بسیار کم تعیین کنند.
من نسرین هستم. در افغانستان به قسم یک رسم مبدل شده، یک رسم ناپسند که دعوا میشه، چنه زنی میشه. وقتی که دختر خانه بخت خود میره برشان یاد میشه و هر دقیقه برشان طعنه داده میشه و از طرف فامیل از و اذیت تا میشه، جنجال بر دختر میمونه. یعنی این چیزی هست که در اسلام نیست، در شریعت نیست، صرف یک عرف عنعنه شده.
سهیل هستم، فعال حقوق زن. بر خانم‌ها خواهش میکنیم که مهریه حق شما هست، نه حق خانواده هایتان. بیشتر باید خود شما در این مورد تصمیم بگیرید.
دیدگاه وجود دارد که ارزش زنان به میزان مهریه بالا دانسته می شود، در حالی که آگاهان می گویند اکنون خانواده های افغانستان از وضعیت خوب اقتصادی برخوردار نیستند و اگر این دیدگاه تغییر کند استحکام زندگی عروس دامادی که پا به زندگی جدید می گذارند بیشتر تضمین خواهد شد. در این مورد هم گفتگوی کوتاهی را که با عبدالجمیل یک تن از باشندگان کابل انجام دادم توضیحات بیشتر است. آقای عبدالجمیل در شروع گپ‌هایش درباره بعضی دلایل دیگر چانه‌زنی و دعوا بر سر تعیین حق مهر عروس هنگام عقد نکاح میگوید:
دلیل چی میباشه که فامیل دختر کوشش میکنه یک مبلغ بسیار بالا را برای دختر خود تعیین کنند سر داماد و از طرف داماد کوشش میشه که رد شود. این دو فامیل بین خود قسمی یا رویه میکنند که مثل یک بازار ورسه و این قمار هم بخاطر ازی است که دختر داینده یک خودکفا باشه، یک پول گوش میکنه که داشته باشه، یک بتانه یک تجارت کنه، بتانه یک چند وقت زندگی خود با خوبی سپری کنه. فامیل دختر خیل همیشه دای راست است که ما بودا که داماد ما پیسدار شوه باز بره سر دختر ما دیگه زن کنه، ما هم قمار اتر سرش قیمت یا قمار اقدر زیاد سرش میوانه که شور نخوره. او دیگه توان زیر باید نداشته باشه که باز دیگه زن بگیره سر دختر ما. مثلا تعیین میکنن 70 لک، میگه از طرف عروس خیل پیشنهاد میده که 70 لک قمارش. باز یا میگن از طرف شاخل میگن که برادری خوب بسار پیسه است، یک چیزش از روی ما ببخش. باز یک 5 لکه میبخشه، باز یک 2 لکه بروی یک کس دیگه میبخشه، باز 3 لکه بروی یک کس دیگه میبخشه. خب بالاخره در یک مبلغ مثلا از 70 لک در 20 لک میه، در 20 لک میه یا مثلا در 15 لک میه. تو یک رقم یک دعوا میباشه که بسیار چنه زنی میباشه. به می خاطر همین جار و جنجال همیشه در وقت نکاح می باشه، حتی بسیار گپا کلان گپا میشه، بسیار دعوای بزرگ میشه. بعض وقتا که کم حوصله میشن باز جنجال میشه و غالمغال میشه. بعض وقتا وکیل عروس کار میکنه میخزه میره و اونا بسیار باز بیارن میارن پس ریش سفیده که بیا خیره کاکا تو کار نکو بیا، و این دلشکستگی بسیار تا همونتو میمانه دیگه. یک نبین خشقم حتی یاد میشه باز که در وقت نکای فلانی جنگ شد، در وقت نکای فلانی این کار کرد، کت گلاس فلانی رزد، کت بوتلاو زد، غالمغال کرد، ملا یک چیز میگه، اومی یک چیز میگه. تو گپو سخنها را بسیار زیاد ما در روسیه دیدیم.
خب اگر در حین نکاح خود داماد و عروس موجود باشن و به خواست خود امو حق مهر خود دختر تعیین کنه و داماد تایید کنه، چی نظر دارین تا ای که مردم چانه‌زنی کنن و دعوا کنن و گپ به دروازا بکشه؟ شما چی فکر میکنین؟
شما بسیار خوب فرمودین، باید همونطور شوه و اسلام مبارک هم همه تو گفته که باید دختر از حق مهر خود خوب با خبر باشه. اما متاسفانه که در وطن ما تو نیست، چون دختر حتی بچه کاکاش رو ندیده، حتی خشقمش رو دختر رو ندیده. در حالی که در دیگه کشورها مثلا شما ببینید، در ترکیه دختر هم شیشته، بچه هم شیشته، مردم هم شیشته، حق مهر خود خودش تعیین میکنه، نکاح خط خود تموج امضا میکنن. در حالی که در وطن ما تو نیست، اگه دختر بیوجه بیشینه اول خب یک ننگ سیگه. اصلا این رواج نبوده، از سابق هم نبوده، آلی هم نیست. من تا جایی که فکر میکنم داینده هم اتر شده نمیتونه که دختر بیوجه بیشینه حق مهر خود تعیین کنم. ما صد سواد ما پایین است، کشوری هستیم که مرسالار است و مردا اصلا اجازه نمیده که دخترش بیشینه بیوجه از حق مهر خود دفاع کنه.
خب از نظر خودت با می مشکلاتی که گفتی در افغانستان است، یک جامعه سنتی است و نمیپذیرن اکثرا مردای خانواده ها که دختر در عقد نکاح خود بشینن و حق مهر خود تعیین کنن، رای بهترش شما چی پیشنهاد میکنین به خاطر تعیین حق مهر دختر در زمان عقد نکاح، که هم حقش تلف نشه، هم چانه زنی صورت نگیره، با بسیار صورت مناسب عقد صورت بگیره که هر دو جانب راضی باشن؟
رای بهترش این است که از قبل باید امانگی شود. قبل از او باید بزرگا بشینن بین خود توان اقتصادیش ببینن، با اونم قدر عقد مهرش تعیین کنن، یک اندازه که بچه داده بتانه و ارزشای خود از خانم هم در نظر گرفته شود. اینطور نشه که بسیار کم بانن که خانم پیش پای خور شود، و اینطور هم نبانن که او آدم در زندگی او را داده نتانه. این را با اندازه بانن که از لحاظ شرعی هم مناسب باشه و از لحاظ دنیایی هم بچه او را داده بتانه و ای دخترم داینده به پشتوانه نبانه. امو یک اندازه باشه که هر دو جانب در نظر بگیرن برای دختر خانم تعیین کنن و حق مهر دین از دگردن او آقا یا او داماد او را باید بته، چی حال چی 10 سال با چی 20 سال با باید تو حق مهر بته. اگه حق مهر نتن او دیندار میره از دنیا.
چانه زدن بر سر تعیین حق مهر زن که یکی از حقوق شرعی و قانونی او می باشد، به ارزش و شخصیت انسانی زن چی آسیبی می رساند و در صورت عقد ازدواج این کار در زندگی آینده عروس چی تأثیری خواهد گذاشت؟ توضیحات بیشتری را در این مورد در مصاحبه که با خانم سهیلا منیر، یک تن از مدافعان حقوق زن، انجام دادن خواهید دانست. خانم سهیلا منیر، یک تن از فعالان در عرصه حقوق زن، با تشکر از حضورتان به برنامه، به نظر شما چرا چنین حرفی وجود دارد که مردان دو خانواده در انگام نکاح به خاطر تعیین حق مهر عروس چون زنی میکنن، گویا که یک مال متاع را خرید فروش بکنن.
ما فکر میکنم چون جامعه یک جامعه مردسالار است، پس مردهای خانواده فکر میکنن که اختیار عام تام دختر و یا خواهر خود دارن، و یا هم فکر میکنن که هر قدری که مهریه زیاد باشه خانم عروسی میکنه، ارزشش در خانواده شوهر بیشتر میباشه.
خب امی چانزنی و دعوا انگام عقد نکاح و تعیین مقدار مهر عروس، وقتی دو طرف خانواده عروس و داماد به تفاهم نرسن، به نظر شما تا چی حد تشنج ایجاد خواهد کرد و هرگاه عقد بسته شود این کار در زندگی آینده ای زن چی تأثیری خواهد گذاشت؟
یک عقدمندی را نسبت به خانم و خانوادهش نزد خانواده شوهر به بار می آید. حتی بعد از عروسی بیشتر بر خانم اجازه نمی دهند که به خانه پدرش برود. این موضوع در ولایات و ولسوالی ها در قریجات بیشتر از نسبت به شهرها. مریه حق مسلم یک خانم است و به اصطلاح یک پشتیبانی برای آینده خانم است. زمانی که مریه در وقت نکاح تعیین میشه، باید در نکاح خط خانم داد شود، چون حق طلاق بر مرد داده شده و در آینده اگر مرد میخواهد خانمش به هر دلیلی که طلاق بده، باید اون مهریه که در زمان نکاح تعیین شده بر خانم بپردازد. اما متاسفانه ای در اکثر مناطق نیست. مهریه قبل از قبل از طرف پدر و یا برادر دختر گرفته میشه. ای میتونه در زمان تعیین مهریه جنجالای بسیار زیاد را بین دو خانواده پیدا بکنه. حتی ما در ولایت که زندگی میکنیم سراغ دارم کسایی را که از مهریه دخترشون به حج رفتن، خانه برای خود خریدن. مهریه حق مسلم یک خانم است. فکر میکنم چون زنی در زمان پرداخت مهریه یک صدمه بسیار بزرگی هست برای خانم. زمان تعیین مهریه اکثرا صلاحیت به دست مرد ها است.
خب برای اصلاح ای عرف چی کارا و چی اقداماتی باید صورت بگیره از نظر شما؟ البته
به نظر ما مهمتر از همه تطبیق قانون است. علمای دین در قسمت پرداخت مهریه که حق شرعی یک خانم است، برای مردم آگاهی بدن تا مردم از حق مهریه آگاه شوند و مهریه را حق مسلم یک خانم بدانند. گفتنی برای همه خانم ها و دختر خانم هایی هست که سطح آگاهی خود بلند ببرن در قسمت موضوعات حقوقی و شرعی. اسلام بر از اونو چی حق داده، قانون بر از اونو چی حق داده. زمان که سطح آگاهی بلند رفت، اونا میتونن که این موضوعات در خانواده هم شریک بسازن.
خب خانم سهیلا منیر، فعال حقوق زن، تشکر از صحبت هایتان در این بخش برنامه. سپاس. دوستان گرامی، با امید این که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به اتمام می رسانیم. تلاش ما بر این است تا برنامه هایی را تهیه نماییم که رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در ساحات مختلف در آن تا حدی جستجو گردد. اگر شما شنونده های گرامی هم می خواهید در مورد موضوع مشخصی برنامه تهیه نماییم، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی. تا بعد، علایار و مددگارتان.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی جغرافیای صنف‌های 7م، 8م و 9م تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. ساعت درسی را با جغرافیای صنف 7م آغاز می کنیم. در درس قبلی حدود عربه افغانستان را خواندیم و در درس امروز استاد موقعیت جغرافیایی افغانستان را برای ما تشریح می کند. در این سلسله بر علاوه منابع طبیعی کشور ما، مناطق را مطالعه می کنیم که افغانستان را از کشورهای دیگر متمایز ساخته و به عنوان سرحد واقع شده است.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، دریاهای افغانستان می باشد، دریاهای سایر حوزه های افغانستان، جهیل‌های افغانستان، جغرافیای بشری، جغرافیای اقتصادی افغانستان. دریاهای افغانستان به حیث شریان زراعتی و تولید انرژی از ارتفاعات کوههای بلند سرچشمه گرفته است. در نواحی کوهن نشیبی طوری که دریاهای افغانستان عموماً دریای زیاد باشد، دارای قوه و نیروی آبی استحصال انرژی برق به اندازه زیاد است. در مسیر هر یک از دریاها در بعض نواحی امکان ساختمان بندهای تولید برق و فاصله های چند کیلومتری آن را مشاهده می رسد. اما نسبت به نشیب زیاد اراضی از منبع تا مصب و سنگلاخ بودن بستر دریاهای افغانستان اکثرا کشیرانی را ندارند. همچنین در کارهای زراعت و ماهیگیری از آب دریاها استفاده می شود. دریاهای بزرگ به صورت عموم دارای معاونین و شاخه‌ها می باشند. علمای جغرافی افغانستان را از لحاظ جریان آبهای جاری به 5 حوزه آبگیر تقسیم نمودند. دریاهای حوزه کابل. بزرگترین دریای این حوزه در کابل است که از کتل اونی کوه بابا سرچشمه گرفته است. از غرب به طرف شرق جریان دارد. از شهر کابل ولایت لغمان و ننگرهار گذشته و در قسمت اتک پاکستان به دریای سنعت می‌رسد. دریاهای حوزه آمو. دریای آمو که یونانی ها آن را به نام اکسوس و عرب ها آن را به نام جیهون یاد کرده اند، بزرگترین دریای این حوزه می باشد. پس بزرگترین دریای این حوزه دریاهای آمو هسته که از پامیر خود سرچشمه گرفته و در جهیل اورال می ریزد. این دریا از زرقل تا خمآب به طول 1200 کیلومتر سرحد طبیعی بین افغانستان و جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان را تشکیل می‌دهند. دریاهای سایر حوزه‌های افغانستان. دریاهای حوزه هلمند بزرگترین و طبیعی‌ترین دریای افغانستان، دریای هلمند است. که از دامنه‌های غربی کوه بابا سرچشمه گرفته و به طرف جنوب غرب جریان دارد. طول دریای حوزه هلمند 1400 کیلومتر است که بعضی از دریاها با هلمند یک جه نمیشن و در جهیل سیستان میرسن که عبارت هم از خاشرود، فرارود، ادرسکن یا هارود. در کنار دریای هلمند در منطقه گرشکینر بقرا امار گردیده است. دریاهای حوزه حلیرود. مهمترین دریای این حوزه حلیرود است که از غرب کوه بابا سرچشمه گرفته از شرق به طرف غرب جریان دارد. این دریا از اسلام قلعه تا ذوالفقار سرحد طبیعی بین افغانستان و ایران تشکیل می‌دهد. دریاهای حوزه بسته. دریاهایی که از مناطق مرتفع کوهستانی سرچشمه گرفته و در یک مسیر بسته جریان دارد و با دریاهای دیگر یکجا نمی‌شوند به نام دریاهای حوزه بسته یاد می‌شوند، مانند دریاهای بلخاب، دریای سمنگان، دریای اندخو و دریای قیصر می‌باشند. درباره جهیل های افغانستان چی می دانید؟ آب استاده که چهار اطراف آن خشکه باشد جهیل می نامد. وطن ما افغانستان در بعض نواحی دارای حوزه های بسته بوده که باعث به وجود آمدن جهیل ها می گردند. بعضی از اینها جهیل ها از لحاظ مساحت خرد و بزرگ می باشند. جهیل ها به نام های مختلف یاد می شوند، مانند هامون، کول، آب ایستاده یا جهیل یاد می شود. هامون بستان، هامون هلمند، هامون سایبری، هامون پوزک و گودزیره در گوشه جنوب غرب کشور در ولایت نیمروز آبریزه دریاهای منطقه‌ای را تشکیل می‌دهند. ساحل این هامون‌ها نظر به وضع آبخیزی دریاها فرق می‌کند. جهیل شیوا. جهیل شیوا در ولایت بدخشان موقعیت دارد. آب آن صاف می‌باشد و در موسم زمستان یخ می‌بندد. ارتفاع جهیل شیوا از 100 بر 3050 متر می‌باشد. جهیل زرقول. جهیل زرقول یا زرقول در سطح مرتفع پامیر در قسمت خط سرحدی بین افغانستان و تاجیکستان واقع است. طول ساحل شمالی آن 6 کیلومتر و از ساحل جنوبی آن 10 کیلومتر و عرض آن 4.5 کیلومتر است. این جهیل هم یخچالی بوده، در اکثر وقت سال آب آن منجمد یخ بسته می باشد. جهیل تقمقتین. این جهیل هم در پامیر موقعیت دارد. دریای واخان از این جهیل سرچشمه میگیرد. طول این جهیل 17 کیلومتر و عرض آن 2.5 کیلومتر است. اطراف آن سرسبز و شاداب بوده، چراگاه حیوانات مردم قرقاز را تشکیل داده است. جغرافیای بشری. نفوس افغانستان سرزمین پهنواری است که 26 میلیون نفر جمعیت دارد. در سال 1386 تراکم نفوس افغانستان 40 نفر در هر کیلومتر مربع میباشد. پراکندگی نفوس در افغانستان در تمام جاها یکسان نیست. در مناطق شرقی تراکم زیاد و در مناطق جنوب غربی و مرکزی تراکم کم می باشد. اقوام. کشور عزیز ما افغانستان به نام جمهوری اسلامی افغانستان و مردم وطن ما همه مطابق انعنه تاریخی و روی ایجابات وحدت سیاسی یا افغان نامیده می شود. از لحاظ جغرافیای بشری افغانستان از اقوام مختلف چون پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، نورستانی و غیره تشکیل یافته است. زبان ها. در افغانستان بیش از 30 زبان و لهجه وجود دارد که بعضی از آنها عبارتن از پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پراچی، منجی، باخی، زیباکی، اشکاشمی، پشهی، نورستانی، تیرایی، جیتی، سندی، پنجابی و غیره. که از میان آنها دو زبان پشتو و دری که اکثریت مردم کشور ما با آنها آشنایی دارند زبانهای رسمی وطن ما می باشند. جغرافیای اقتصادی افغانستان. رشد و نموی نباتات به هوا، آب، خواب، آفتاب و مواد غذایی خوب و مختلف ضرورت دارند. افغانستان کشوری است که 58% مردم آن از محصولات زراعتی امرار حیات می کنند. شیوه زراعت در کشور ما از دوران آریایی ها تا به حال به شکل عنعنوی قلبه توسط حیوانات و کار پرزحمت توسط دست و بازوی دهقان صورت می گیرد. گندم. زرع گندم به شکل آبی و لرمی در فصل خزان و بهار در زمینه های زراعتی انجام می گیرد. گندم خزانی در مناطق گرم سیر در ارتفاع 5200 متر و گندم بهاری به شکل آبی و لرمی در ارتفاع 3300 متر ذره می‌گردد. در مناطق سرد سیر در یک سال یک فصل یا دو فصل حاصل به دست می‌آید. افغانستان با داشتن 66 میلیون هکتار زمین فقط تا به حال 73 میلیون هکتار زمین آن برای کشت گندم اختصاص داده شده است. برنج. زر برنج باریک و لو که از جمله مواد غذایی مردم ما بعد از گندم شمرده می شود در ساحه 214,000 هکتار زمین صورت می گیرد. زر نبات برنج در مناطقی که اقلیم گرم و مرطوب با آب فراوان باشد خوب حاصل می شود. جواری. جواری از جمله مواد خوب غذایی مردم وطن ماست که زر آن در ارتفاع 6200 متر و ساحه کشت آن حاوی 500,000 هکتار زمین را در بر می گیرد. زر جواری حد اکثر در ولایت پکتیا و ننگرهار صورت میگیره.
بله شاگردان گرامی، استاد برای ما در کنار منابع آبی افغانستان که در رشد زراعت این کشور نقش اساسی دارد، اشاره به نفوس افغانستان و چگونگی زیست مردم در این جغرافیا داشت.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که رادیو آزادی را دنبال می کنین. در درس گذشته ما در کنار منابع آبی قاره اروپا به شمول دریاها، بحرها و جهیلها این را هم خواندیم که این منابع در رشد صنعت این قاره نقش اساسی داشته است. امروز استاد اصل موضوع یعنی رشد صنعت در اروپا را برای ما تشریح خواهد کرد. در درس می‌خوانیم که گذشته از منابع طبیعی اروپا که در رشد صنعت این کشور نقش داشته، ترانسپورت نیز یکی از وسایل مهم برای به اکمال رسیدن صنعت در اروپا بوده است. بیشتر از این در درس استاد.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، معادن و صنایع اروپا، ترانسپورت بر اعظم اروپا و خطوط هوایی می‌باشد. درباره معادن و صنایع اروپا چه می‌دانید؟ معادن منابع زیرزمینی اروپا چندان غنی نیست. این امر یکی از عوامل استعمار کشورهای جهان سوم از سوی کشورهای اروپایی هست. در گذشته کشورهای اروپایی برای برآوردن نیاز خود به مستعمره ساختن قاره‌های دیگر روی می‌آوردند. زیادتر توجه کشورهای اروپایی غربی به منابع نفت و گاز بهیره شمال است که احتیاجات انگلستان و بعضی از کشورهای این منطقه را فعلا تا اندازه رفع می کند. اروپا از لحاظ معادن زغالسنگ و رای آهن غنی می باشد و کشورهای انگلستان، روسیه، فرانسه، بلژیم، آلمان و پولند تولید کنندگان عمده این معادن می باشند و همچنان آهن از ناحیه شمال سویدن به وسیله کشتی ها به مناطق صنعتی اروپا انتقال داده می شه. صنایع دستی قبل از انقلاب صنعتی، صنایع اروپا دستی و کارگاهی بوده که میتوان از صنایع شیشه سازی در ایتالیا، چاقو و شمشیر سازی در اسپانیا، ساعت سازی در سوئیس، ظروف چینی در هلند و بافت تکه‌های کتانی در ایرلند اشاره کرد. صنایع ماشینی اروپا با داشتن منابع زغال سنگ و حمل و نقل خوب خود بزرگترین منطقه صنعتی در جهان است. صنایع سنگین و بزرگترین کارخانه جات صنعتی اروپا در نزدیک معادن تأسیس شده است. صنایع مهم اروپا را ذوب فلزات، سامان آلات الکترونیکی، تولیدات انواع ماشین آلات، کشتی سازی و موتور سازی و غیره تشکیل می دهند. توریسم صنعت توریسم در اقتصاد اروپا نیز عاید اهمیت می باشد. توریسم در اروپا به دلیل داشتن مراکز فرهنگی و تاریخی فراوان مانند موزیم‌ها، کلیساها، پانتون‌ها، ساحات مناسب طبیعی کشورهای اروپایی و تسهیلاتی که برای مسافرت از یک کشور به کشور دیگر فراهم شده است، سیاحت را در اروپا رونق بیشتر بخشیده است. پس یکی از عواملی که بر اقتصاد تأثیر دارد خود توریسم می باشد. درباره ترانسپورت بر اعظم اروپا چی می‌دانید؟ ترانسپورت عبارت از انتقال اموال تجاری و انسان‌ها از یک جا به جای دیگر هست که این عمل به وسیله ریل، موتر، کشتی، تیاره و پاپلین انجام می‌شود. جاده یا سرک سرک‌های مناسب‌تر و بهتر در اروپا نخست برای احتیاجات نظامی و تجارتی ایجاد شد و امپراتوری روم اولین سازنده راه‌ها برای حرکت سریع‌تر لشکریان خود بود. ناپلئون و هیلتر نیز برای همین هدف سرک‌ها ساختند. رای آهن احداث رای آهن از اروپا آغاز شده است که در سال 1804 میلادی نخستین لوکوموتیو بخاری ماشین بخار در ویلز انگلستان برای انتقال موتر و مسافرین به کار افتاد. در سال 1825 میلادی نخستین رای آهن بین شهرهای ستوکتن در لینگتون برای حمل و نقل عمومی احداث شد. خطوط هوایی راه‌های آبی راه‌های آبی از زمانه‌های باستان در حمل و نقل با ارزش بوده است. دریاهای راین و دانیوب در طول تاریخ در حمل و نقل اروپا نقش عمده‌ای دارند که دریای راین از طرف رومی‌ها مورد استفاده قرار گرفته و مصب آن را کنترل می‌نمودند که بعضی از آنها برای کشتیرانی مساعد است که باعث ایجاد تمام شهرهای بنادر بزرگ تجارتی گردیده است و اعظم‌ترین راه ترانسپورتی را شمار می‌رود. تقریبا اروپا بجز مادرید در سواحل اروپا بحیره‌ها و بحر اطلانتیک واقع شده‌اند. همچنان از ترانسپورت پایپلاین برای انتقال نفت، گاز و آب به پیمانه وسیع استفاده می شود. تا این قسمت مربوط به فصل اول بود. موقعیت جغرافیای برزن و آمریکا مربوط به فصل دوم میشه. در مورد موقعیت جغرافیای برزن و آمریکا چی میدانید؟ حدود اربعه جغرافیای برزن و آمریکا. قاره آمریکا بین طول بلدهای 35 درجه و 170 درجه غربی و بین 18 درجه عرض‌البلد شمالی و 55 درجه عرض‌البلد جنوبی موقعیت دارد. مساحت آن 24.3 میلیون کیلومتر مربع می باشد که تقسیمات برزن آمریکا از شمال به جنوب به سه بخش تقسیم می شود که عبارت از آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی می باشد که آمریکا قاره آمریکا از شمال به جنوب به صورت طولانی واقع شده است. آمریکای شمالی شامل کشور کانادا و ایالات متحده آمریکا می باشد که از قطب شمالی الا کشور مکزیکو امتداد یافته است.
استاد برای ما گفت که اهداف اولیه برای ایجاد مسیرهای ترانزیتی و ترانسپورتی به شمول سرک و خط ریل در اروپا نظامی بود و از ایتالیا آغاز شد، اما با پایان دو جنگ جهانی با گذشت زمان این مسیرها و وسایل ترانسپورتی به ابزار اقتصادی تجاری مبدل شدند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در قسمت سوم و پایانی ساعت درسی جغرافیای صنف دوازدهم ارائه می‌شود. استاد در صنف دوازدهم برای ما بخش از جغرافیای قاره افریقا را که عبارت از موقعیت و حدود عربه این قاره است را بیان می کند. استاد برای ما خواهد گفت که وسعت قاره افریقا چقدر است و از لحاظ مساحت چندمین قاره بزرگ جهان است. در درس می شنویم که قاره افریقا از ریگزارها و صحراهای بزرگ در جهان برخوردار است. ویژگی های قاره اروپا را در درس استاد با هم می شنویم.
به تعقیب درس های دیگه می آییم موقعیت و حدود اربعت قاره افریقا را می خوانیم و در موردش مطالعه می کنیم. افریقا در جنوب برازم اروپا و غرب برازم آسیا که بین بحر هند، اقیانوس اطلس، اتلانتیک و بحیره مدیترانی واقع شده است. این میان 36 درجه عرض البلد شمالی و 34 درجه عرض البلد جنوبی، 18 درجه طول البلد غربی و 35 درجه طول البلد شرقی داشته می باشد. قاره افریقا از لحاظ مساحت بعد از آسیا و آمریکا به درجه سوم قرار دارد و بر اعظم افریقا از چهار طرف توسط اقیانوس ها محصور شده و به صورت یک جزیره در آمده است. این قاره از ناحیه شمال غرب توسط ابنای باریک جبل طارق و از قاره اروپا جدا شده و ابنای باب المندب و بحیره سرخ در شمال شرق آن از آسیا جدا می سازد. این عکس هم شما می بینین، این هم موقعیت افریقا در نقشه است. بعد می آیم جغرافیای طبیعی که از میان آنها اول کوها را می خوانیم. کوها چی است؟ کوهای اطلس در شمال غرب افریقا با ارتفاع بیش از 4000 متر کوه مهم به شمار می آید. کوهایی که گینه در شمال غرب خلیج گینه موازی به ساحل قرار گرفتند. بلندترین ارتفاعات این سلسله کوههای فوتا جالون در غرب است که بیش از 1500 متر ارتفاع دارد. کوههای تبسیتی و کوههای دیگر افریقا است که در نواحی صحرا واقع شده و بلندترین قلعه آنها به نام امی قوسیات می شود و سطح بحر در حدود 3500 متر ارتفاع دارد. نقاط صحرایی که در شمال افریقا موقع دارد به نام صحرایی عظمیات می شود که یعنی بزرگ است و ریگستان های بزرگ جهان را تشکیل می دهد. جغرافی طبیعی که شما می بینین. بعدن می آیم دریاها. دریاهای زیادی تر برازم افریقا جریان دارد که همه پر از آب و طولانی هستند، اما بنابر جریان تند و عمق کم آب دریاهای آن قابل کشترانی نیستند. بعد میایم در مورد دریای نیل صحبت میکنیم که دریای نیل از معروف ترین دریاهای افریقا است. وادی دریای نیل ساحه وسیع است که از جناب شرق و غرب واسطه دشت ها محدود شده است. دریای نیل که 6695 کیلومتر طول دارد از جهیل و ویکتوریا البرت سرچشمه گرفته است، به استقامت شمال جریان دارد. آب نیل برای زراعت استفاده می شود و معانین دریای نیل به نام‌های نیل سفید و نیل آبی یادی می شود. این هم که شما می بینین، این هم یکی از نمونه های دریاها است که در آنها بحر اطلس، بحر هند و همچنان بحرهای دیگه و قاره جهیلهای دیگه دیده می شود. این هم یکی از تصاویر این. بعد میایم حوزه کانگو. حوزه این بزرگترین حوزه دیگر بزرگ حوزه کانگو است. دریای کانگو از شرق به استقامت به غرب است و این طول دریای کانگو از دریای نیل کمتر، اما حجم آن آبش زیاد است. و بعد میایم دریای نایجیر. این دریا که است از لحاظ طول و حجم آب دریای نیل چی تفاوت دارد؟ یعنی تفاوت از او با ای چی است؟ ولی یکی از پرآبترین دریاهای افریقا محسوب می‌گردد. بخش غربی دریای نایجیر که طول آن 4000 کیلومتر از ارتفاعات سیلانیون سرچشمه گرفته، بعد از عبور کشور مالی وارد کشور نایجیریا شده و در خلیج گینه با اقیانوس اطلس میرسد. موضوع بعدی دریای زامبر است. این دریای زامبر 2500 کیلومتر طول دارد و دریای زامبر در خط سیر خود آبشاری ها را به وجود آورده است که مهمترین آن آبشار ویکتوریا گوین است. این عکسی که شما میبینین این دریاهای نمونه عکسای دریا است. دریای سنگال. دریای سنگال 1200 کیلومتر طول دارد. موجودیت دریاهای برازم افریقا سبب رطوبت سرسبزی شادابی و حاصل خیز زمین های زراعتی گردیده است.
امید درس امروز با شما در فراگیری درس مکتب کمک کرده باشد. به این امید در درس بعدی جغرافیای صنف هفتم به سلسله جغرافیای افغانستان، استاد برای ما اهمیت مالداری و صنعت نباتی این کشور را بیان می کند. در صنف هشتم بر علاوه چگونگی کشف برعظم امریکا، برخی از خصوصیات و منابع این قاره را خواهیم خواند و برای شاگردان صنف نهم جغرافیای مواصلاتی تشریح خواهد شد.
این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. ساعت درسی را در همین جا به پایان می‌رسانیم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی
چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.